شیطان از ذکر خدا میترسه و حریم میگیره. شما وقتی که وارد بازار شدید زیاد یاد خدا رو داشته باشید، ذکر خدا رو زیاد داشته باشید و همینطور زمانی که مردم مشغول خرید و فروشن شما زیاد بیاد خدا باشید. چرا؟ فإنه کفارة للذنوب و زیادة في الحسنات ولا تكونوا من الغافلين. چون این ذکر خدا باعث میشه که گناهان انسان بخشیده بشه، پوشیده بشه. یاد خدا گناهان رو میبخشه، پاک میکنه و میپوشونه و حسنات رو زیاد میکنه. خود حسنات هم باعث از بین رفتن سیئات میشه، ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد در آخرش فرمود که ولا تکونوا من الغافلین، از غافلان نباشید. یکی از جاهایی که انسان به غفلت دچار میشه همین بازار هاست. بازار باعث میشه که انسان از یاد خدا غفلت کنه. دستور اینه که انسان در بازار بیشتر بیاد خدا باشه تا اسمش در ردیف غافلان نوشته نشه. ملازم فرمایید که حتی در بازار هم انسان باید آداب اخلاقی رو مراعات بکنه. حالا علاوه بر این که باید اون آداب تجارت مراعات بکنه که حضرت گاهی یک شالی شلاقش دستشون بود، میامن داخل بازار کوفه قدم میزدن و میفرمودن که به خطاب اون بازاری ها میفرمودن الفقه ثم المتجر، اول احکام خرید و فروش یاد بگیرید، اول در معامله و اینها آگاه بشید، فقیه بشید، بعد معامله کنید، بعد تجارت کنید. علاوه بر اینکه انسان باید اون احکام تجارت رو بلد باشه که دچار ربا و نمیدونم انواع معامله های باطل نشه، آداب و اخلاقی رو هم باید مراعات بکنه. یکی از اون اخلاقیاتی که خیلی مهم هست که انسان باید مراعات بکنه همین یاد خداست. چون شیطان اونجا زیاد پرسه میزنه و با یاد خدا انسان از شر شیطان در امان خواهد بود. چون بازار در واقع بازار غفلت است و انسان باید کاری کنه که از غافلین نباشه. چطور انسان از غفلت نجات پیدا میکنه؟ با یاد خدا. یاد خدا انسان از غفلت بیرون میاره. خب این هم یک فرمایش از حضرت که از آداب و اخلاقیات بازار و تجارت بود.
يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله الله الله
رسول خدا صلوات الله علیه و آله می فرمایند همانا بهشت سخت آرزومند دیدار دوستان علی علیه السلام است و پرتو نورش به سرعت آنان را پیش از آن که داخل بهشت شوند در همین دنیا فرا می گیرد و هر آینه آتش نیز با خشم و شراره های خروشانش دشمنان علی علیه السلام را در این دنیا پیش از آن که وارد دوزخ شوند فرا می گیرد.
عمری سرمست جام عشق دم مجنون ویل دام عشق دم عمری سرمست جام عشق دم مجنون ویل دام عشق دم آه هر دم برزک ویله آهو هر دویل برزک ویلم درده دارگی کوچه شویلم درده دارگی کوچه شویلم
درده دارگی کوچه شویلم درده دارگی کوچه شویلم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش دوم سخنانشون درباره مسافرت نکردن غیر ضروری در ماه مبارک رمضان و نیز موارد نداشتن جواز تقیه در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنن. بشنوید.
در فرمایش دیگه میفرماید که لیس للعبد ان یسافر اذا حضر شهر رمضان لقول الله فمن شهد منکم الشهر فلیصم. بنده نباید وقتی ماه رمضان فرا رسید نباید بنده مسافرت کنه، چون خداوند میفرماید هر کدام ماه را دیدید در ماه رمضان باید روزه بگیرید، آیه 182 سوره مالکه بقره. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کس از شما که ماه رو مشاهده کرد باید روزه بگیره. حالا حضرت میفرماید که در ماه مبارک رمضان نباید انسان مسافرت کنه تا این قول خدا رو انجام بده. جا باز چند تا نکته هست. نکته اول این که آیا مسافرت در ماه مبارک رمضان حرامه؟ پاسخش اینه که خیر، حرام نیست. حالا اگر انسان سفر ضروری داره، کراهت داره، نه کراهت هم نداره، اون ضرورت که آمد از ضرورات و توبیح المحظورات، ضرورت که آمد دیگه اون محظور برطرف میشه، دیگه حتی کراهتش هم برداشته میشه. بله اگر انسان برای فرار از روزه بخواد سفر کنه، این سفر کراهت داره، باز حرام نیست. این یک نکته. بنابراین که حضرت فرمود لیس للعبد ان یسافر، معناش این نیست که حالا سفرش حرام باشه، یا حتی عرض کردم موقعی که ضرورت داره کراهت هم وجود نداره، اما به هر حال ادب حکم میکنه که انسان در طول سال یک ماه رو برای عبادت و برای روزه و برای خودسازی قرار بده و اون یک ماه ماه مبارک رمضانه، و تا میتونه از مسافرتی باعث میشه که روزش رو افطار بکنه خودداری بکنه. مطلب دوم این که این لطائفی که حضرت از فرمایشات خداوند متعال بهره استفاده میکنه خیلی جالبه. و من شهد منکم الشهر فلیصم، هر کس که ماه رو مشاهده کرد باید روزه بگیره، که در ماه مبارک رمضان هست. حضرت از این آیه استفاده کرده و فرماید که سفر نکنید. این نکتهش اینه که مربی و معلم و کسی که میخواد دیگران رو تربیت کنه، تبلیغ کنه، باید مستند حرف بزنه. حضرت مطلبی رو فرموده، خب سند این حرف شما چیه؟ آیه قرآن. برای اجرای این آیه قرآن انسان باید در ماه مبارک رمضان سفر نکنه. نکته بعدی که ادامه همین بحث هست، حضرت فرمود که لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیتا، در نوشیدن شراب و چیزی که باعث مستی میشه و مسح کردن بر کفش یا حالا موزه به صلاح گیوه، مثلا خفین به این معناست، تقیه نیست. اینجا چند تا نکته باز وجود داره. یه نکته اینه که خب جایی ممکن انسان ناچار بشه که بعضی از آداب و اعمال خودش رو به خاطر بعضی از مصالح انجام نده، مثلا فرض کنید از ترس باشه یا مصلحت نباشه یا برای مراعات حال دیگران باشه. مثلا فرض کنید که سجده به جایی که بخواد بر زمین سجده کنه یا بر مهر سجده کنه، مثلا بر فرش به خاطر تغییر سجده کنه، خب اشکال نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که ممکنه که بعضی از کارهایی که همیشه انجام میداده اینو کم و زیادش بکنه به خاطر تغییر. این دستوری هم در قرآن داریم، هم در روایات فراوان داریم که امام صادق فرمودن تغییرتو دینی و دین آبای، تغییر دین ما و دین پدرانم هست. این یک نکته که اصل تغییر جایی که مصلحت اقتضا میکنه، برخی از کارها رو انسان انجام نده، خب البته این خودش حساب داره، حالا عرض خواهم کرد. عیب نداره که انسان بعضی از کارها رو به خاطر تقیه، حالا تقیه هم باز خودش انواعی داره، تقیه خوفی داریم، تقیه مراتی داریم و تقیه های دیگه داریم، به خاطر تقیه بعضی از اون کارها رو انجام نده یا به شکل دیگه انجام بده. این یک. و دو، در برخی از موارد دیگه تقیه معنا نداره. مثلا فرض کن جایی که یه انسانی بیگناهی میخواد کشته بشه، یه مؤمنی بیگناه داره کشته میشه، بگم من تقیه کردم که بگم این مؤمن رو نکش، نه دیگه اینجا جای تقیه نیست، ارزی بناس از بین بره. دو مورد رو اینجا حضرت بیان فرموده که جالب هست. یک، شراب خوردن. کسی بگه من برای این که حالا چون در اروپا بودم، در غرب بودم، تقیه کردم مثل بقیه شراب خوردم، نه اینجا دیگه تقیه وجود نداره، هر جا میخواد باشی باش. نمیشه بگه من چون در مثلا فرض کن در یک سفری بودم که سر سفره نشستم که نمیشد که انسان شراب نخوره، نه تنها شراب خوردنش جایز نیست، نشستن سر اون سفره هم جایز نیست، ولی اینکه انسان شراب هم نخوره، نشستن سر سفره شراب هم حرامه، تا چه برسه انسان بخواد بنوشد از اون شراب. میفهمد در شراب دیگه تقیه نیست. یک کمی که انسان بخواد، چون بعضی از فرق معتقدن که در حال ضرورت، در حال ترس و خوف اینها، انسان ایم نداره که رو کفش مسکن. حضرت فرمان نه، روی خفین که حالا موزه باشه یا گیبه باشه، کفش باشه، مس کردن دیگه تغییر بردار نیست. نه، مس باید حتما رو پا باشه و رو کفش مس معنا نداره. این دو تا در واقع جدای از اون موارد تغییر هست. این هم یک نکته که اینجا نکته تربیتیش اینه که اولا ما تغییر رو بفهمیم و اجرا بکنیم در عمل، و ثانیا توجه داشته باشیم که تغییر استثناهایی داره، چون استثناها رو باید مراعات بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با برخی از آداب و سنن اسلامی در کلام نورانی حضرت امیر علی علیه السلام بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا ذا المعالی علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معوني، يا مظهر الأعلى علي.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید میرقاسم میرحسینی رو ورق میزنیم و شما رو با سیره و زندگی این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم.
شهید قاسم میرحسینی که از سرداران لشکر 41 سارالله، او هم در میدان نبرد در هنگام دفاع از اون شخصیت‌های استثنایی و جالب من مردم سیستان رو اینجور شناختم.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
سردار میرحسینی هنوز از بند جراحات وارد شده بر اثر بمباران شیمیایی رها نشده بود که به مناطق عملیاتی برگشت و در عملیات میمک شرکت کرد تا اینکه ارتفاعات میمک رو فتح کردند. در سال 1363 شمسی مسئولیت طرح و عملیات لشکر 41 سارالله به میرقاسم واگذار شد. او در عملیات بدر دوباره بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن بعثی از ناحیه پا به شدت زخمی شد. سال 1364 فرصتی برای شهید میرحسینی پیش اومد و ایشون به زیارت خانه خدا مشرف شد. حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس.
سال 64 ایشون به حج مشرف شدن و در انتها در عملیات کربلای 5 در دیماه 1365 رزمندگان سیستانی کرمانی و هرمزگانی، اونهایی که همانند پروانه دور شمع وجودی شهید میر حسینی میگردیدند به شهادت رسید و این عزیزان دیگه صدای دلنواز و قرائت‌های قرآن و گریه‌های نیمه شب میر حسینی رو دیگه نشنیدند. در تمام عملیات‌ها میر حسینی زخمی به تن داشت، زخمی بر بدن از هر عملیاتی داشت. شاید بهترین کسی که میتونه میر حسینی بزرگ سیستان رو معرفی کنه کسی جز همرزم قدیمی او و فرمانده و برادر او قاسم سلیمانی نباشه.
اگه کوه بود کوهی تک بود و اگه سنگ بود سنگ سخت.
در عملیات والفجر 8 بعد از رشادت ها و شجاعت های نیروهای سپاه اسلام شهر فاو آزاد شد. شهید میر حسینی در بخشی از وصیت‌نامه خودش نوشته: مدتی در جنگ بودم که شاید بهار عمرم محسوب شود و در کنار وارسته ترین فرزندان این امت قسمتی از عمرم را سپری کردم که نعمت بسیار بزرگی بود. بسیجیانی که جز خدا نمی دیدند و جز طریقت خدایی نمی پویدند و آن خالصانی که تکیه به حقیقت توحید و معاد و عقاید و اخلاق اعمال و حالات خود را از آلودگی ها شستند و جان و اعضا و جوارح خیش را به نور واقعیت تزئین کردند، آن کسانی که به نص کلام مولا علی علیه السلام دنیا را ستلاقه کردند.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین. آن یک رزمنده کشاورز بود و این یک طلبه است و آن دیگری در یک مغازه گمنام در یکی از خیابانهای مشهد لبنیات فروشی دارد و به راستی آن چیست که همه ما را در این نخلستانها گرد آورده است تو خود جواب را می دانی.
بله همراهان ارجمند، به پایان برنامه شاهد رسیدیم. چهارمین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید میرقاسم میرحسینی رو تقدیمتون کردیم. تا تقدیم شاهدی دیگه، خدا نگهدار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده عزیز رادیو معارف. برنامه سروش آسمانی رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیات دوم و سوم از سوره مبارکه توبه رو بیان میکنند. قبل از وارد شدن به بحث امروز، برنامه رو به تلاوت این آیات شریفه مزین میکنیم.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
تلاوت آیات دوم و سوم سوره مبارکه توبه رو به اتفاق شنیدیم. در آیه اول این سوره خداوند متعال از لغو هر گونه پیمان بین مشرکین و مسلمون ها خبر میده. در آیه دوم به اونها مهلتی 4 ماهه میده تا در این مدت فکر و موضع خودشون رو روشن کنن و 4 ماه بعد یا از بت‌پرستی دست بردارن یا آماده جنگ بشن. پس این مدت حجت رو برای اونها تمام کرد. این اعلان لغو پیمان در روز عید قربان و کنار خانه خدا به گوش همه رسید تا از فرصت 4 ماه بهره‌مند بشن. طبق روایات، مهلت 4 ماه برای کسانی بود که قبلاً پیمانی نداشتند. اما اونهایی که از قبل پیمان بسته بودند تا پایان مدت قراردادشون مهلت داشتن. حالا این مهلت میخواست کمتر از 4 ماه باشه، میخواست بیشتر باشه. اما پیام‌های انسانسازی که در آیه دوم سوره مبارکه توبه وجود داره اینه که بعد از باطل شدن قرارداد دشمن به اون فرصت بدید تا فکر کنه. به نقل تاریخ بسیاری از مشرکانی که به اونها فرصت داده شده بود در این 4 ماه فکر کردند و سرانجام اسلام آوردند. نباید در زمان اقتدار بدون اعلام قبلی حمله کرد. کسانی که نمیخوان اسلام رو بپذیرن هر جا که برن نمیتونن از حکومت خداوند فرار کنن. جنگ با اسلام جنگ با خداست و سنت الهی اینه که اگه انسان فرصت بازگشت رو از دست بده بدبخت میشه. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و اولین بخش از صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسیحوا فی الارض 4 اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. آیه دوم سوره توبه است. نکات تفسیری آیه گفته شد. خب بریم سراغ پیام های آیه. اولین پیام آشکار آیه این است که به هنگام اقتدار عدالت رو رعایت کنید، چون مقتدرید بدون مقدمه پیمانها رو به هم نزنید. درسته اونها خلاف اخلاق کردند و پیمان شکستند، اما شما مثل اونها عمل نکنید. این یک اصل ارزشمند اسلام در همه عرصه هاست که به هنگام اقتدار نباید ارزش‌ها رو غیر پا گذاشت. لذا پیغمبر اکرم با اینکه میتوانست شبیخون بزنه، قدرتشو داشت، امکاناتشو داشت، ولی دیگر اگر این کار میشد اون ارزش والایی که ما از خلق نبوی و رفتار والای حضرت میشناسیم دیگه اون رفتار والا نبود. ارزش پیغمبر و ارزش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به رعایت همین اصول هست، اصول والای اخلاقی و انک لعلی خلق عظیم. نکته دومی که از آیه استفاده میشه اینه که جنگ با اسلام جنگ با خداست. و اعلموا انکم غیر معجز الله. خب اینجا جز با اسلام اینا درگیری دیگری داشتن. تجلی ذات مقدس ربوبی در دینشه و مقابله با دین خدا در حقیقت مقابله با خود خداوند هست. 3. آن که این سنت خداست که ان الله مخزی الکافرین. ریشه این خزی هم در خود کفره. کفر ظلمته، کفر تاریکیست، نفس کفر سقوطه. البته سنت های خداوند برخیش مطلق است و برخیش مشروطه. این سنت سنت مطلق خداست، لکن این سنت مطلق خدا آنچنان که از آیات دیگر استفاده میشه خود مؤمنین هم باید دخالت کنند. قاتلوهم یعذبهم الله و بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم، یعنی قاتلوهم باید باشند. باز کنم این مطلب رو، باز کردن این مطلب این است که در پایان این جهان خزی کفار رو همه میبینند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. پس از این جهت این سنت سنت مطلقه، تردیدی درش نیست. اما از جهت دیگر اگر ملتی میخواهد خزی کفار رو ببیند باید به صحنه بیاد. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدی، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدام.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری، تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری، تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
اونچه شنیدین صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی بود که نکات تفسیری آیه دوم از سوره مبارکه توبه رو بیان کردند. خداوند متعال بعد از اعلام بیزاری از مشرکین و دادن مهلت 4 ماهه به اونها، در آیه سوم سوره توبه قانون کلی رو به مردم اعلام می‌کنه که خدا و پیامبرش از همه مشرکین بیزارند. میخواد این مشرکین طرف تعهد با مسلمون‌ها و دولت اسلامی باشن، میخواد نباشن. در حقیقت بیزاری خدا و رسولش از مشرکین قبل از جنگ با اونها، اون هم در جایی که همه حضور دارن مثل عرفات و منا، نشون از کمال آزادگی و رادمردی در دین اسلام و دوری از نفاق. از مهمترین دستاوردهای سیاسی اسلام نهی از زندگی منافقانه با دیگرانه، هرچند عقیده‌ای فاسد داشته باشند. چون نفاق از رذیله‌های نفسانیه که به حوزه دینی اختصاصی نداره و برای هر انسانی زشته، به طوری که اگه کسی به اون دوچار بشه ممکنه هم نفاق اجتماعی و سیاسی دامنگیرش بشه و هم نفاق دینی. به همین خاطر در آیه سوم سوره توبه می‌فرماید مشرکین با پیمان شکنی قصد توطئه و نابود کردن اسلام رو دارند، ولی مسلمان‌ها نباید غافلگیرانه و بدون اطلاع قبلی با اونها بجنگند و نباید با هیچ کس حتی با مشرک رفتار منافقانه داشته باشند، بلکه باید در زمان و مکان مناسب که همه حضور دارند و می‌بینن و می‌شنوند، یعنی در روز اکبر که در روایات از اون به عنوان عید قربان یاد شده، با فریادی بلند بیزاری خدا و رسولش رو از مشرکین اعلام کنند. بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو به اتفاق میشنویم و با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمه آزاد آیه. آزاد که میگیم یعنی تحتی لفظی کان یکونو معنا نمی کنیم. تفسیر محتوا به محتواست، ترجمه محتوا به محتواست. و این اعلامی است از سوی خدا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر. اعلام این است که خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند. اگر توبه کردید برای شما خوب است، اگر توبه نکردید بدانید که شما را یارای مقابله با خدا نیست. نمی توانید خداوند را ناتوان کنید. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، کفار رو به عذاب دردناک بشارت بدید. خب به همون ترتیبی که مأنوسید ابتدا سراغ ادبیات و لغت میریم و اذان من الله و رسول.